ارزشش کم میشه. این یک طرف قضیه است. بعد موضوع دوم این طبق معاملاتی که اینو انجام میشه وقتی که پولی به خاطر تحریم وقتی که بلوکه میشه روش هیچ سودی تعلق نمیگیره. الان ما همین الان که توی عراق همین اتفاق میفته، توی چین هم پولای ما بلوکه شده است. این در مورد چین این اتفاق افتاده بود که یا توی کشورهای دیگه این اتفاق افتاد وقتی که داشتن پول آزاد میکردن، اینا میگفتن ما به خاطر اینکه این پول رو نگه داشتیم شما باید به ما کارمزد بدید، چون اینا میگن که این پول بلوکه شده است تو حساب ما، ما هم که نمیتونیم از این پول استفاده کنیم. طبق قوانین مختلفی که حالا به خاطر تحریم اتفاق میفته، خود این کشور و اون بانک دارنده این پول هم نمیتونه از اون پول استفاده کنه، چون ردگیری میشه هر نقل و انتقالی که انجام میشه. مواردی داشتیم که وقتی که پول داره جابجا میشه، اینا حتی درخواست کارمزد هم میکنن که این پول رو تو حساب خودشون نگه داشتن. به این دلیل ارزش این پوله و خود جابجایی حسابی که توی کره هست و قراره که حالا ظاهرا به حسابی تو ایران اصرار داره که این به یورو تبدیل بشه، این قراره که به توی یکی از حسابای حالا تو آلمان منتقل بشه به یورو، باز اونجا هم شامل تبدیل دلار به یورو میشه که چیزی حدود 5 میلیارد در میاد، 5400. از اون طرف هم این نقل و انتقال به آلمان هم باز خودش 15% کارمزد داره.
البته آقای فرزین هم گفتن که کشور ثالث هزینه تبدیل رو به عهده میگیره، من نمیدونم منظورشون چه هست از این موضوع.
ببینید ایشون مدعی که اون کشور ثالث قراره که این هزینه رو به عهده بگیره، ولی چیزی که من با کارشناسا صحبت میکردیم اصلا قراره که از دلار تبدیل به یورو بشه. این خود دلار به تبدیل یورو خب ارزش پول چون اون تفاوتی که بینشون هست، خود این نقل انتقال حالا حواله باشه، سویفت باشه، هر چیزی باشه، خودش یه کارمزدی داره. چطور ممکنه که مثلا کشور مثل آلمان بیاد این کارمزد 15% که نظر فرض میگیره مثلا 15000 یورو میشه، چرا باید دولت آلمان باید این هزینه قبول کنه یا دولت امریکا یا قطر؟ من بعید میدونم 15% قطعا باید ایران پرداخت کنه. به این دلیل چیزی که در نهایت دست ایران رو میگیره به دلیل اینه حالا این نقل و انتقال و این اتفاقات 4,400,000 یورو در نهایت دست ایران رو میگیره از این 7 میلیارد دلاری که توی کره بلوکه شده بوده. و خب موضوع بعدیش هم که استفاده فقط میتونه در 3 تا مورد باشه که همون غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و موارد انسان دوستان است. یعنی در واقع به قول بازاریا دو سر باخته برای ایرانی موضوع.
مکانیزم کنترلیش چه هست ایالات متحده برای اینکه این پول ها صرف در واقع این سه قلم بشه؟
تا اینجا که من متوجه شدم این که ظاهرا ایران لیست کالاهایی که مورد نیازش هست رو تنظیم میکنه طبق قوانین بانکی، و اون بانک اون در حساب که الان قطر هست یا اگه به آلمان مثلا بره ظاهرا کالاهایی که ایران نیاز داره رو لیست میکنه، بعد بانکی که توی سوی قطر و ناظر آمریکایی این رو بررسی میکنن و بعد اتفاقایی که قرار بود تو مرحله خرید مثل حواله و اینا چیزا اتفاق میفته. یعنی ایران لیستش رو میده، درخواستش رو میده، اونا بررسی میکنن و از اون طرف. و این یکی از صحبت دیگه این که آیا این باید بدهیایی که ایران از بعضی از کشورها بدهیکاریایی که داره رو باید پرداخت کنه یا اینکه کالاهای جدید باشه، که این هنوز مشخص نشده. ولی فعلا برنامه اینه که ایران کالاها رو اعلام میکنه به بانک و ناظر آمریکایی و اونها بر اساس اون کارسازی میکنن. اینجوری نیست که ایران مستقیم بره مثلا با یه شخص ثالثی معامله کنه و به بانک بگه که بانک مثلا این پول رو به من بده، مثل چیزی که تقریبا تو عراق هست که مثلا پول نفت اینا. نه اینجوری نیست. ایران باید با این دو تا ناظر یعنی بانک قطر و خود آمریکا باید هماهنگی داشته باشه برای خرید کالا.
اون وقت این توی نوسان قیمت دلار در ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟ هنوز توی این دو سه روزه پیامد روشنی رو ما نمیبینیم توی بازار ایران. آیا در آینده ممکنه یا نه حجم پول اونقدر نیست که بتونه این کارو بکنه؟
اگه فرض بگیریم اگه همون 7 میلیارد هم به ایران منتقل بشه حالا بدون هیچ کم و کاستی، تقریبا میشه چیزی حدود 20-30% مثلا حالا گردش مالی صادرات ایران مثلا نفت و حالا پتروشیمی و اینا. چون فرض بگیریم اگه ایران 70 میلیارد دلار هم میشه 10% حالا. بنابراین این خودش خیلی حجم بزرگی برای اقتصاد نیست، اما قاعدتا ایران باید کالای اساسی بخره از این بعدش که خب خیلی کمکیه برای ایران که میتونه مثلا پولای حالا اگه صادراتی داشته باشه ذخیره کنه. این یک طرف قضیه است. طرف دومش اینه که ایران قبلا زمان دولت روحانی و اینکه دولت خیلی مشکل داشت، علل خصوص سال 99 که خیلی دولت روحانی مشکل نقدینگی کسری و نداشت، این پول رو بانک مرکزی اینو تبدیل به ریال کرد و به دولت داد و دولت اون رو به نوعی خرج کرده، پیشخور شده به اصطلاح اقتصادی و این رو مصرف کرده. بنابراین اگه این پول برگرده، این پول بانک مرکزی است، یعنی دولت باید به حساب بانک مرکزی بده، بانک مرکزی بره مثلا یورو بخره بیاره بذاره تو حساب خودش. و خب این موارد اولا که عرض کردم اگه به یورو بشه میشه 4400، حالا حدوداً خیلی رقم بزرگی برای حالا اقتصادی که حالا فرضاً 70 میلیارد دلار صادرات داره، رقم خیلی بزرگ دیگه نیست که بگیم خیلی تاثیرگذاره، اما خب بالاخره میتونه بعضی از اون کسری که بانک مرکزی داره رو پوشش بده. مثلا دولت میخواد 4-5 میلیارد دو کالای اساسی وارد کنه، میتونه حساب به حساب مثلا اینو انجام بده، در نهایت به نفع دولت خواهد بود، اینکه خب 5 میلیارد دلار از کسری که امسال ممکنه داشته باشه به خاطر صادرات رو جبران میکنه و این میتونه مثبت باشه. اما در خود قیمت ارز خیلی رقمی نیست، چون ارز قرار این پیشخور شده و خیلی آنچنان بازار ارز خوشبین نیست که تاثیرگذار باشه، خیلی رقمی هم نیست که بخواد بازار رو تغییر بده.
گفتگویی بود که با علی رمضانیان کارشناس اقتصادی داشتم راجع به آب رفتن منابع ارزی ایران در کره جنوبی، اصطلاحی که این روزها خیلی میشنویم به خاطر اینکه ارزش 7 میلیارد دلاری منابع ارزی بلوک شده ایران در کره جنوبی به 6 میلیارد اینگونه که کارشناسان اقتصادی میگن کاهش پیدا کرده. اما در حالی که جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توافقی نزدیک شدند که سبب آزاد شدن چند میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران میشه، انتشار یک هشدار تازه حکایت از بالا بردن تنش میان دو کشور داره. کشتی‌هایی که از حوالی آب‌های سرزمینی ایران گذر می‌کنند در این سال‌ها بارها از سوی جمهوری اسلامی متوقف شدند. دیروز یک نهاد ائتلاف نیروهای دریایی به رهبری ایالات متحده هشدار تازه‌ای رو در این مورد به منتشر کرده. شهاب عموپور گزارش میده.
ائتلاف نیروهای دریایی کشورهای غربی که به رهبری آمریکا در خاورمیانه حضور دارد، روز شنبه به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند هشدار داد که برای دور ماندن از خطر توقیف توسط نیروهای جمهوری اسلامی تا جایی که میتوانند از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند. مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در این روزها تایید کردند که در حال مذاکره برای آزادی 5 زندانی ایرانی آمریکایی در قبال آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی هستند. اما بر پایه گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این هشدار تازه نشان دهنده سطح بالای تنش‌ها میان این دو کشور در آب‌های منطقه است. تیموتی هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، صدور هشدار اخیر به دریانوردان را تایید کرد که به گفته او با هدف به حداقل رساندن خطر توقیف در میانه تنش‌های جاری انجام می‌شود. تیموتی هاوکینز تصریح کرد که آمریکا به دنبال کاهش این تنش‌هاست. در همین راستا در روزهای پیشین در گزارشی به نقل از 5 مقام نظامی ایالات متحده اعلام شده بود که ارتش آمریکا در حال بررسی مسئله استقرار سربازانش در کشتی‌های تجاری است که از تنگه هرمز گذر می‌کنند. تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی دو کشور ایران و عمان قرار دارد. عرض این تنگه در باریک‌ترین ناحیه‌اش در حدود 33 کیلومتر است. از سوی دیگر یک شرکت امنیت دریانوردی که زیر نظر کشورهای اروپایی اداره می‌شود نیز در بیانیه‌ای جداگانه در مورد احتمال حمله به یک کشتی در تنگه هرمز در 12-72 ساعت آینده هشدار داد. این شرکت که آگاهی دریایی اروپا در تنگه هرمز نامیده می شود، کشتی برشمرده را از نوع تجاری و با پرچم ناشناخته عنوان کرده است. در این هشدار یادآوری شد که پیش از این هم در پی انتشار هشداری مشابه، یک کشتی تجاری از سوی نیروهای جمهوری اسلامی و به گفته این شرکت با بهانه‌ای واهی توقیف شده بود. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر حملاتی پرشمار را به ضد کشتی‌های تجاری که از خلیج فارس و دریای عمان گذر می‌کنند انجام داده است. در میانه بهار امسال یک کشتی که نفت شرکت شفرون را در خلیج فارس انتقال می‌داد توسط نیروهای جمهوری اسلامی توقیف شد. اندکی پس از آن این نیروها نفتکش نیووی را نیز توقیف کردند. در پی تشدید اقدامات اینچنینی جمهوری اسلامی در آب‌های منطقه، حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه افزایش یافته است. ایالات متحده در هفته‌های پیشین جنگنده‌های F-35 و بیش از 3000 تفنگدار را به منطقه فرستاد. آمریکا می‌گوید که تلاش می‌کند تا آزادی دریانوردی را در خلیج فارس برقرار کند.
گزارشی بود درباره تنش‌های تازه در خلیج فارس و هشدار تازه ایالات متحده به کشتی ها برای عبور از آبهای سرزمینی ایران. اما در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشارهای حکومتی بر خانواده برخی کشته شده های اعتراض ها، همینطور دانشجویان و استادان معترض افزایش یافته و شماری از خانواده های معترضان هم اینگونه که در خبرها داشتیم احضار یا بازداشت شدند و همینطور از برگزاری مراسم برای عزیزانشون منع شدند. خواهر حدیث نجفی و پدر حمیدرضا روحی، دو جوان کشته شده اعتراض‌های زن زندگی آزادی، به طور تلویحی اعلام کردند که با فشارهای حکومت ناچارن فعالیت خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تا پس از سالگرد عزیزانشون متوقف بکنن. در اینجا به پایان این بخش میرسیم. من بنیامین صد سپاسگزارم از همراهی شما. با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.